استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
شهر کابل بار دیگر گواه انفجار ماین مغناطیسی بود. در این انفجار ضیا ودان، سخنگوی ریاست دستدی ملی محافظت عامه، و دو تن دیگر امروز جان باختند. و در مسائل بین المللی میشنوید که پارچه های تیاره و اجساد سرنشینان تیاره شرکت هوایی سیری ویجیا یافت شده است. این تیاره دیروز در اندونزیا سقوط کرد. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. سلطان محمد سرور آن را پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به انفجار امروز در کابل میگوید خونریزی باید متوقف شود. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در قطر روی ترتیب آجندا با هم بحث و گفتگو کردند و مقامات اندونزیا پارچه‌های تیاره سرنگون شده را در بحر دریافتند. مشروح اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به انفجار امروز در کابل میگوید خونریزی باید متوقف شود. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون درباره کشته شدن ضیا ودان، رئیس تصدی محافظت عامه، و دو همکارش در این انفجار میپرسد که چه کسی عقب از بین بردن قشر جوان و تحصیل کرده کشور قرار دارد. اعلامیه وزارت داخله می افزاید که انفجار ماین مغناطیسی ساعت 8:30 دقیقه امروز موتر آقای ودان را در منطقه کارت نو کابل هدف قرار داد. دو همکار ضیا ودان هم در این رویداد جان باختند و یک تن دیگر زخمی شده است. وزارت داخله افغانستان انفجار را کار طالبان می داند. هنوز طالبان در مورد چیزی نگفتند. مسئولیت این رویداد را هم کدام کسی یا گروه به عهده نگرفته است. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در قطر روی ترتیب آجندا با هم بحث و گفتگو کردند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی گفت که نشست گروه‌های کاری در فضای خوب برگزار شد.
شام دیروز نشست گروه های کاری دو طرف برای توحید و ترتیب آجندا تدویر شد. در این نشست که در یک فضای بسیار خوب برگزار شد، در مورد توحید و ترتیب آجندا بحث صورت گرفت و فیصله شد که جلسات همچنان ادامه پیدا کنند.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در توییت شب گذشته خود نوشت که طرفین صحبت مفصل روی ترتیب آجندا داشتند. جزئیات بیشتری دادن نشده، ولی دولت افغانستان پیش از این گفته که در این مرحله مذاکرات روی آتش بس و چگونگی مشارکت سیاسی تمرکز خواهد شد. مسئولان شرکت هوایی آریانا از افزایش عواید این شرکت در سال گذشته میلادی خبر می‌دهند. سلیم رحیمی معاون بخش تجارتی این شرکت امروز به رادیو آزادی گفت که با وجود تهدیدهای ویروس کرونا در سال 2020 میلادی، هنوز هم شرکت هوایی آریانا 3,400,000 دلار عواید داشته است. آقای رحیمی میگوید که شرکت هوایی آریانا توانست پس از تلاش‌های دوامدار در سال 2020 میلادی 3,400,000 دلار درآمد خالص داشته باشد. این شرکت دلیل افزایش عواید را نتیجه زحمات کارمندان شرکت هوایی آریانا در زمان قرنطین و کاهش مصارف این شرکت عنوان می‌کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقامات اندونزیا پارچه‌های تیاره سرنگون شده و بقایای اجساد مسافران را در آب دریافتند. این تیاره نو بوئینگ 737-500 شرکت سرویجایا دیروز هنگام پرواز از جاکارتا به سوی کالیمانتان ناپدید شده بود. عملیات جستجو برای دریافت صندوق معلومات تیاره ادامه دارد. مجلس نمایندگان آمریکا تلاش‌های را سرعت بخشیده تا رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته آینده استیصاح شود. تد لیو یک نماینده حزب دموکرات در توییترش نوشته که اعضای حزبش در مجلس قرار است فردا دوشنبه جزئیات رسمی استیضاح را نشر کنند. به گفته آقای لیو مواد استیضاح دونالد ترامپ از سوی 180 تن که اکثریت نماینده های دموکرات را در مجلس در بر میگیرد تایید شده است. و گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، دور کردن ترامپ از قدرت اکنون مشکل است، زیرا فقط 10 روز دیگر به پایان دوره ریاست جمهوری او باقی مانده است. و مراسم خاکسپاری 11 معدنچی که هفته پیش از سوی گروه داعش در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شده بودند شام دیروز برگزار شد. با به خاکسپاری این اجساد، اعتراض خانواده های قربانیان هم خاتمه یافت. ده ها هزار نفر در مراسم خاکسپاری این 11 تن در حومه شهر کویته مرکز ایالت شرکت کردند. در پی کشته شدن 11 معدنچی از اقلیت‌های هزاره در منطقه مچ بلوچستان، خانواده‌های قربانیان دست به تحسن زده و اجازه به خاکسپاری اجساد را ندادند. آنها از عمران خان صدر اعظم خواستند تا نزد آنها آمده و در مورد حفاظت هزاره‌ها اقدام‌های جدی کند. پایان اخبار.
بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. در انفجار در کابل، ضیاء ودان سخنگوی ریاست اقتصادی ملی محافظت عامه و دو تن دیگر امروز جان باختند. در کنار برخی مطالب دیگر گزارش مفصل هم داریم در باره مشکل آلودگی هوا و بی‌توجهی به محیط زیست در کابل.
در حدود تقریبا 5000 مرگ ناشی از مشکلات تنفسی و مشکلات قلبی داریم که اینا همه مسئول اصلیش آلودگی هوا هست.
و در مسائل بین المللی میشنوید که پارچه های طیاره و اجساد سرنشینان طیاره شرکت هوایی سریویجیا یافت شده. این طیاره دیروز در اندونزیا سقوط کرد. ساعت 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان است. باز هم شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شفیق یار هم برایتان سلام تقدیم میکند. شهر کابل بار دیگر گواه انفجار ماین مغناطیسی بود. در این انفجار سخنگوی ریاست اقتصادی ملی محافظت عامه و دو تن دیگر امروز جان باختند. همکارم درباره رویداد جزئیات بیشتر دارد.
ادامه قتل های هدفمند در کابل. در تازه ترین نورید، ضیاء ودان سخنگوی تصدی محافظت عامه صبح امروز در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل کشته شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که این انفجار حدودی 8:30 در منطقه کارته نوی شهر کابل رخ داده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که انفجار ناشی از ماین مغناطیسی جاسازی شده در موتر آقای ودان بوده که در نتیجه 3 تن به شمول او کشته شدند و 1 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان این رویداد را تقبیه کرده است. شهزاد یکبر رئیس این کمیسیون در توییتر خود نوشته است که نمی‌داند چی کسی یا کسان نیروی جوان و تحصیل یافته این کشور یعنی افغانستان را به قتل می‌رساند. بانو اکبر پرسشگونه افزوده که سرخ به گرگستان و شهرها و دهات متروکه خواهد آمد. او خواهان توقف خونریزی در کشور شده است. تا به حال هیچ گروه مسئولیت انفجار صبح امروز را به عهده نگرفته است، اما حکومت افغانستان طالبان را متهم به دست داشتن در حملات اینچنینی که در چند ماهی اخیر افزایش یافته کرده است. در اعلامیه وزارت داخلی افغانستان آمده است افراد متهم بازداشت شده در این اواخر در اعترافات خود گفتند که عضو گروه طالبان هستند. وزارت داخله در ادامه افزوده که شبکه‌های تروریستی به هدف قتل‌های هدفمند به گروه‌های کوچک تقسیم شدند. با آنکه طالبان به تازگی در این باره چیزی نگفتند، اما پیش از این دست داشتن در این گونه حملات را رد کرده بودند. در این اواخر به شمول کابل در نقاط مختلف افغانستان قتل‌های هدفمند افزایش یافته است و شهریان کابل هر روز گواهی چنین رویدادهایی هستند.
همکارم گزارش می داد شنیدید که در انفجار ماین مغناطیسی در کابل امروز 3 تن کشته شدند. سخنگوی ریاست تصدی ملی محافظت عامه یکی از کشته شده هاست. کابل طوری که پیشتر شنیدید بار دیگر گواهی انفجار ماین مغناطیسی بود که 3 کشته بر جای گذاشت. چرا از انفجار ماین های مغناطیسی جلوگیری نمی شود؟ همین حال جنرال مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخلی افغانستان و کارشناس مسائل امنیتی در خط مستقیم تلفن با ماست. یارمند صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. چرا از انفجار ماین های مغناطیسی جلوگیری نمی شود؟
خب اساسا در نتیجه روش های دمدمی مزاجانه و عدم یک برنامه کلانی که باید در 20 سال اخیر از سالهای آغازی شروع می شد و آهسته آهسته پلیس افغانستان و نهادهای امنیتی افغانستان متناسب به سطح تهدید اینا آموزش می دیدن و در این حال تجهیزات لازمه ای که ضرور بود در اختیارشان قرار می گرفت به موقع این کارا صورت نگرفت و نوع نگاه دنیا هم در قبال ساختن پلیس افغانستان توحید شده نبود. امریکا می خواست یک نوع پلیس جنگی داشته باشه افغانستان که در جنگها شرکت کنه. اروپا می خواست که پلیس افغانستان پلیس تنفیذ قانون باشه. خلاصه ای که یک دیدی واحد نبود، به او خاطر پلیس در این درازمدار دچار سوی شکل شد. تعدد وزرا که یک سال از عمر وظیفه داریشان ترمیم شده تبدیل می شدن، یک ناقض دیدگاه دیگهش می بود. این مسائل در مجموع تأثیرات خود آورد و در پهلوی زی امی فاجعه اختلافات سیاسی در افغانستان خواهی نخواهی بالای پلیس و نهادهای امنیتی و دفاعی اثرات منفی خود پیوسته داشته.
یارمند صاحب،
عدم یک تعریف.
بله با معذرت حرف شما را قطع میکنم. مقام ها گفتند که کمره های بیشتر امنیتی در کابل نصب میشوند. نصب کمره ها میتواند کمک کند؟
بله، نصب کمره ها یکی که باید بسیار از سابق کار صورت میگرفت، بار بار طرح داده شده بود و این عملی نشد. این بار به توجه جناب آقای صالح این موضوع روی دست گرفته شده. خدا کنه که بسیار دقیق طبعا با یک سروی بسیار جا افتاده و ژرف چی شده این برنامه تطبیق شده. البته تطبیق این برنامه هم نیازمندی از این هست که خب کابل همیشه مشکلات برق داره که برقی از یاره در نظر بگیرن و در این حال قوای بشریه که باید این تکنولوژی را در اسکرین هایی که در قرارگاه های مختلف می باشه و نظارت میکنه روش های بزیکاری و جرائم را اینا با اون قابلیت های برسن که بتانن از طریق کمره رسد بکنن.
آقای یارمند، کسانی که دست به انفجار ماین های مغناطیسی می زنند، به نظر شما این ماین ها را چگونه به دست می آورند؟
این ماین ها در گذشته ها از پاکستان انتقال داده می شد. بلاخره در جنوب افغانستان ماین سازا متخصصین بحث آمدند. حالا در ولسوالی های اطراف کابل اینا مراکز دارند و در داخل شهر کابل هم با استفاده از فقر حاکم، از وجود معتادین، دستفروش ها، افراد و اشخاصی که دچار فقر هستند و بینش ندارند فرفته از این ترفند می شوند و این پروسه را تقویت کردند. البته تجربه ما ای هست بیشتر اینه این ماین ها در نتیجه عدم احتیاطی دریورها و کسایی که مالکین وسایط هستند به این گفت توفیق حاصل میکنن. اگر اینا متوجه و مواظب واسطه خود باشن، نظارت و دقت داشته باشن به قبال تحفظ واسطه خود، شاید این واقعه رخ نده.
سپاس از شما. در این حال یک بازی ملامتی هم وجود داره. حکومت افغانستان طالبان را بعد از داشتن در انفجار ماین های مقناطیسی دخیل می داند. اما مسئولیت این انفجارها را عمدتاً هیچ گروه نپذیرفته. به نظر شما چی کسان در آن دخیل خواهند بود؟
خب قبل از توافقی که امریکا با طالبان داشت، هر نوع واقعی که صورت می گرفت طالبان مسئولیت می گرفتند. بعد از امضای توافقنامه با امریکا، هر واقعی که صورت گرفته طالبان مسئولیت به دوش نمی گیرند. این دو مطلب می رسانه، یایی است که طالبان کتمان می کنند، یایی است که کسایی است که خلاف برنامه صلح در داخل طالبان نفوذ و رسوخ دارن و هستای فعالی هستن که بر ضد برنامه صلح میخوان کاری انجام بدن. و تجربه نشان داد که در گذشته ها مجاهدین 7 تنظیم داشتن. من شکی از زیر بسیار شب نکیر قرین با یقین میدانم که طالبان به گروپ های مختلف تقسیم شدن و شاید هم بعدها ظاهر شود که اینا حرکت های جداگانه را برای خود نامگذاری کنند و اینا هم منشعب شوند و چندین گروه دیگه از یا تولد شوند.
تشکر از شما جنرال مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخلی افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی کارشناس مسائل امنیتی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم چند خبر اقتصادی داریم.
مسئولان شرکت هوایی آریانا از افزایش عواید این شرکت در سال گذشته میلادی خبر می‌دهند. سلیم رحیمی معاون بخش تجارتی این شرکت امروز به رادیو آزادی گفت با وجود تهدیدات ویروس کرونا در سال 2020 میلادی، هنوز هم شرکت هوایی آریانا 3 میلیون و 400 هزار دلار عواید به دست آورده است. آقای رحیمی میگوید شرکت هوایی آریانا توانست پس از تلاش‌های دوامدار در سال 2020 میلادی 3 میلیون و 400 هزار دلار درآمد خالص داشته باشد. این شرکت دلیل افزایش عواید را نتیجه زحمات کارمندان شرکت هوایی آریانا در زمان قرنطین و کاهش مصارف این شرکت بیان می کند. مسئولان ریاست زراعت و مالداری ننگرهار می گویند در سال جاری 1862 جریب زمین باغهای جدید میوه احداث شده است. ناملا ساپای رئیس زراعت و مالداری ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر رشد باغداری در سال جاری در این ولایت کارهای صورت گرفته است تا از حاصلات آن باغداران عواید بیشتری به دست آورند. آقای ساپای می گوید در کنار احداث این باغها برنامه‌های آموزشی نیز برای باغداران راه‌اندازی شده و مواد کیمیایی نیز برای آنان توزیع گردیده است. به گفته وی این ریاست تلاش میکند تا زمینه‌های آموزش عملی و نظری، باغداری معیاری و مسلکی را برای باغداران فراهم کند تا این ولایت از لحاظ تولید میوه به خودکفایی برسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، 1 یورو 93 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. 1:19 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
مقام ها در اندونزیا می گویند که پارچه ها و اجساد سرنشینان طیاره شرکت هوایی سری ویجیا را یافتند. این طیاره روز جمعه پس از پرواز از میدان هوایی جاکارتا پایتخت اندونزیا بر فراز بحر سقوط کرد. طیاره مسافربری 62 سرنشین داشت، 50 مسافر و 12 عمله. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
طیاره مسافربری اندونزیا روز جمعه 4 دقیقه پس از پرواز از میدان هوایی جاکارتا به مقصد کالیمانتان از صفحه رادار ناپدید شد. طیاره 62 سرنشین و عمله داشت. پس از اینکه تجهیزات تحت البحری نشانه های از طیاره را کشف کردند، مقام های اندونزیایی گفتند که شناوران نظامی پارچه های این طیاره را از عمق تقریبا 25 متری بحیره جاوا پیدا کردند. هادی تجها جانتو مارشال نیروهای هوایی در اعلامیه گفته که آنها نخست گزارش های از شناوران تحت البحری را به دست آوردند. شناوران گفتند قابلیت دید در داخل آب خوب و شفاف بوده و به دریافت پارچه های این طیاره اجازه می دهد. این مارشال نیروهای هوایی افزود مطمئن است که طیاره در همین نقطه سقوط کرده است. مقام های اندونزیا اکنون در تلاش به دست آوردن جبهه سیای طیاره اند. با امید اینکه محتوای ثبت شده آن در پیدا کردن علت سقوط طیاره کمک کند. سقوط طیاره نو بوینگ 737-500 بعد از سقوط بوینگ 737-8 در سال 2018 میلادی اولین سقوط طیاره بزرگ در این کشور است. در سقوط طیاره مسافربری 737-8 189 سرنشین و عملیان کشته شدند. بوینگ 737 شرکت هوایی سرویجایا 27 سال کهنه بود و ابتدا در ایالات متحده استفاده می شد.
1:21 پس از چاشت به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم. انتظار می رود هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان امروز هم در باره آجندای مذاکرات بحث کنند. گفتگوها میان دو طرف پس از وقفه چند هفته‌ای اثر گرفته شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با ادامه گفتگوهای صلح افغانستان در قطر، هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان امروز نیز به خاطر ترتیب آجندای مذاکرات صلح در گفتگو می‌نشینند. هر دو طرف می‌گویند ترتیب آجندای گفتگوهای صلح به بحث‌های بیشتر نیاز دارد و توافق در این مورد زمان‌گیر است. گفتگوهای صلح را ایجاد آجندا این زمینه را فراهم می‌سازد که اولویت‌های مذاکره روشن شده و بحث روی موضوعات اصلی آغاز شود. دو طرف مذاکره روز گذشته نیز به خاطر ساخت آجندا با هم نشست کرده و با این توافق کردند که این گونه نشست‌ها ادامه یابد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که در نشست روز شنبه روی ادامه گفتگوها برای ساخت آجندا توافق شده است. از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که در این مرحله هر دو طرف مذاکره کننده به یک نتیجه برسند. او گفت امروز نیز نشست صورت گرفت، باز هم برای ترتیب و توحید آجندا بحث می شود، زیرا این موضوعات است که در یک روز، دو روز و یا سه روز تکمیل نمی شود و زمان می خواهد. همین که مرحله دوم مذاکرات آغاز شد، این مرحله پیشرفت خوب است و ما امیدواریم که به یک نتیجه برسیم. نشست ها در مورد ترتیب و توحید آجندای مذاکرات صلح در حال صورت می گیرد که نظریات دو طرف در مورد موضوعات آجندا با هم متفاوت است. اما هیئت حکومت افغانستان و طالبان میگویند به خاطر پایان دادن به این همین تفاوت ها با هم گفتگو میکنند. حکومت افغانستان میگوید که مهمترین هدف و امیدواری های این مرحله گفتگوهای صلح فراهم شدن زمینه برای ختم خشونت و آتش بس دائمی است. اما اینکه این اهداف در این مرحله گفتگوها به دست می آید یا نه، پیشگویی در این مورد قبل از وقت است. اما امریکا، قطر، اندونزیا، اتحادیه اروپا و ملل متحد همچنان سازمان همکاری های اسلامی از طالبان خواسته است که باید جنگ را متوقف سازد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. 1:24 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
سخنان اخیر رئیس جمهور غنی در مورد انتقال قدرت، آغاز دور دوم مذاکرات صلح و مشکلات برق از موضوع‌های اصلی مورد بحث در سرمقاله‌ها و مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل اند. روزنامه مسیر به اظهارات اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور اشاره کرده که گفته است قدرت را تنها از راه انتخابات به جانشین آینده‌اش تسلیم خواهد کرد و بدون آن ممکن نیست. نویسنده نوشته است آقای غنی این سخنان را پس از آن بیان کرد که از جوانب مختلف در روند صلح در مورد حکومت موقت یا انتقالی بحث های مطرح شدند. نویسنده این مسیر نوشته است: زمانی که رئیس جمهور میگوید قدرت به یک رئیس جمهور منتخب دیگر تسلیم داده خواهد شد، این بدان معناست که وی زمان قدرت خود را تکمیل می کند و بعد از آن انتخابات برگزار می شود که رئیس جمهور جدید انتخاب و قدرت به وی سپرده می شود. نویسنده افزوده است: تصور رئیس جمهور غنی این است که طالبان هم مانند حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار بیایند و در انتخابات شرکت کنند. اما به گفته نویسنده این تصور رئیس جمهور غنی غیر واقعی و از حقایق کنونی به دور است که باید در این بخش به صورت دقیق تمرکز شود. نویسنده این مسیر تاکید میکند اگر در گفتگوهای صلح پیشرفت صورت گیرد و طالبان هم انعطاف پذیری از خود نشان دهند، پس رئیس جمهور باید موانع ایجاد نکند. روزنامه هیواد با اشاره به آغاز بحث‌های مذاکرات صلح در قطر نوشته است: در دور دوم گفتگوهای صلح آتش بس بسیار مهم است که این خواست بزرگ مردم و جامعه جهانی است. نویسنده معتقد است برای طالبان مهمتر از مسئله آتش بس این است که روی نظام آینده بحث کنند. اما نویسنده تاکید میکند که تغییر نظام در شرایط کنونی ممکن نیست، زیرا افغانستان یک نظام مردم سالار دارد و حالا آن زمانها در افغانستان به پایان رسیده که قدرت به یک گروه تعلق بگیرد و گروههای دیگر در کنار باقی بمانند و یا گروههای مخالف به خاطر رسیدن به قدرت و همکاری دشمن بر سر ملت آسیاب را چپه بگردانند. نویسنده افزوده است: خواست حکومت و مردم افغانستان این است که باید صلح تامین شود و در دور دوم مذاکرات صلح در دوحه روی مسائل توافق شود که خواست مردم است و جهان و منطقه آن را قبول کنند. و روزنامه 8 صبح در مورد مشکلات برق نوشته است. نویسنده نوشته است: کمبود برق در کابل یک مشکل جدی است که به دلیل بی‌نظمی‌های توزیع برق زندگی مردم با مشکلات مختلف مواجه شده است. نویسنده افزوده است: در برخی نقاط کابل در 24 ساعت حتی یک ساعت هم برق توزیع نشده است. نویسنده 8 صبح نوشته است: مردم از شرکت برشنا شکایت می‌کنند، در برخی نقاط حتی یک ساعت هم برق نیست، اما در برخی مناطق دیگر که مقام‌های بلند رتبه مانند اعضای پارلمان، رهبران پیشین جهادی هستند، برق 24 ساعته برایشان داده شده است. این روزنامه تاکید می‌کند که برشنا شرکت باید در توزیع برق عدالت را در نظر گیرد و مشکلات کنونی را زود حل کند.
آلودگی هوا قاتل خاموش. کابل در کنار چند چالش با مشکل دیگری هم روبروست: آلودگی هوا و بی‌توجهی به محیط زیست. مستند در این مورد داریم که در نیمه دوم ساعت پخش می شود. اما حال، پوشاک گرم به عنوان محافظ اصلی بدن در برابر سردی در زمستان به شمار می رود. در کشور فقیر مثل افغانستان، آنهایی که توانایی خرید لباس گرم را از فروشگاه ها ندارند، رخ به سوی بازارهای لیلامی می کنند. این گونه بازارها در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گرمتر از گذشته شده. بیشتر در این گزارش.
بازارهای لیلامی در شبرغان با آمد آمد سردی گرمتر از گذشته شده. زمستان پای بیشتر مردم را به این بازارها کشیده است. بیشتر شهریان شبرغان لباسهای لیلامی را میپسندند. هم ارزان هستند و هم شیک و با دوام. فیصل 21 ساله از روستای منگوته شبرغان دنبال لباس لیلامی به بازار آمده. او میگوید از ناگزیری و فقر اقتصادی به این بازار رو آورده.
با بازار آمده میجا لیلامی خریدن. مغازه کو پول، همین وقت بیکاری به دیگه است. پول لگجاست که از مغازه بخریم ما. همین لیلامی که میخریم دیگه همین کار غریب و مال غریب است. به خاطر همین آمده میجا مغازه یک جمپر 1500 است جا 100 رپ میخریم.
جمشید 18 ساله فروشنده لباس های دست دو در شهر شبرغان است. او برادی و آزادی توضیح می دهد که لباس لیلامی چگونه وارد افغانستان می شود.
اینا که هست از خارج می دهد. از خارج می مثال ژاپن یا دیگه کشورها می بود. دبی چی می شود؟ دبی در کراچی می. از کراچی و در افغانستان می دهد اینا.
استفاده از این لباس ها گاهی برای برخی ها درد سرساز هم بوده. فریدون دو ماه پیش با پوشیدن پتلون لیلامی مبتلا به بیماری جلدی شده بود.
از لیلامی یک پتلون خریدم، یک چند روز پوشیدم، در بدنم خارش پیدا شد. نزد دکتر جلدی رفتم، دکتر جلدی دوا داد، هنوزم احساس ناراحتی میکنم.
دکتران میگویند برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری لباس های دست دوم باید پیش از پوشیدن با آب داغ و صابون یا پودر یک بار شسته شوند. دکتر عبدالغفور هادی متخصص جلدی شفاخانه ولایتی جوزجان توضیح می دهد.
مثلا لباس هست کسی دست دوم می پوشن یک بوشویه این بهتر است. یک بوشویه دو 60 درجه سانتیگراد نمایشین بوشویه دو دوست او گرم بوشه باز هفته او پرتا
بازار